همون روز نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نطق خودشون گفتن که این منشور شهروندی ارائه شده. صرفا اگر به این صورت باشه روی کاغذ میمونه، باید که آقای روحانی به طور مشخص موانع رو مطرح بکنه. بخشن قوه قضاییه هست و بخشن مجموعه ارگانهایی که زیر نظر رهبری، بیت رهبری کار میکنه و اینها مانع در واقع پیشرفت در راستای حقوق شهروندی هستن. از اینم ذکر بکنم که حقوق شهروندی در دنیای امروز خیلی مطرح نمیشه، بس حقوق بشر هست و حقوق شهروندی که مطرح بشه شاید یه مقدار در واقع حقوق بشر در مقیاس ملی هست و اینکه مردم ایران یه مقدار بیشتر شاید حقوقی داشته باشن مثل حق انتخابات که مثلا افغانستانی های مقیم ایران ندارن.
آقای باطبی، همراه دیگر ما هستید در این بحث. آقایون به اینکه به هر حال منشور حقوق بشر یا حقوق شهروندی بخواد روی کاغذ بمونه صرفا اشاره کردند. یکی از نقد هایی که مطرح هست به گفتمان آقای روحانی و عمل کرده او در دولت گذشته این هست که مذاکرات هسته‌ای در اولویت قرار گرفته و خیلی از فعالان حقوق بشر این رو مطرح میکنن که آیا مذاکرات هسته‌ای سایه نینداخته بر بحث حقوق بشر در ایران؟ فکر میکنید که برای اینکه از روی کاغذ به عمل نزدیک بشه این منشور یا به هر حال گفتمان حقوق بشری چه تناسبی میتونه وقت داشته باشه با مسئله مذاکرات هسته‌ای؟
به گمان من مسئله برجام به اون شکلی که متصور بودیم ما به مقوله حقوق بشر سایه ننداخت، ولی البته انداخت از دو جهت. جهت اول این که بسیاری از موارد نقض حقوق بشر از جانب حامیان آقای روحانی نادیده گرفته می شد با این توجیه که دولت از ناحیه دلواپسان تحت فشار است و نباید الان مباحث حقوق بشری رو مطرح کرد. همین باعث شد که رکورد 25 سال اخیر اعدام ها یک سال بعد از برجام در ایران شکسته شد و هیچ جایی صدایی در نیامد. جنبه دومش هم این بود که برخی از کشورها که تا پیش از این مقوله حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران براشون مهم بود، یا به دلیل منافع مالی که بعد از برجام در ایران ممکن بود براشون پیش بیاد، بازار اقتصادی ایران یا مقوله سیاسی، از پرداختن یا اظهار نظر به مقوله نقض حقوق بشر پرهیز کردن. به این دو دلیل میشه گفت که به اصطلاح سایه انداخت، ولی به گمان من کمتر از اون چیزی بود که لااقل شخص بنده پیش بینی میکردم. از طرف شما وقتی که بحث مقوله حقوق بشر یا حقوق شهروندی رو مطرح میکنید، باید مد نظر داشته باشید قوه مجریه ایران که به اصطلاح آقای روحانی ریاستش رو بر عهده داره بخشی از ماجراست. شما اگر به قانون اساسی بخش اختیارات ریاست جمهور نگاه بکنید، در اونجا ذکر شده که آقای رئیس جمهور باید مدافع حقوق شهروندی تعیین شده در قانون اساسی باشه، اما بلافاصله قبل و بعد از اون بندهایی به اصطلاح آمده که بسیار رئیس جمهور رو محدود میکنه، از جمله اینکه نمیتونه در مواردی که در کنترل رهبری است دخالت بکنه یا اظهار نظر بکنه، یا اینکه تحقیق قوا با این مکانیزم وجود داره که رئیس جمهور نمیتونه توی به اصطلاح مواردی که به قوه مثلا قضایی مربوط اظهار نظر بکنه. به این ترتیب بخش عمده ای از ماجرا مربوط به بیرون از مجموعه دولت است. هرچند آقای کاظمیان هم فرمودن که قوه مظرت میخوام وزارت اطلاعات و دادگستری میتونن نفوذ داشته باشن، اما تا زمانی که این مجموعه اراده نکنه که مجموعه سه قوه و رهبری اراده نکنه که این موارد باید به عنوان حقوق شهروندی یا حقوق بشر لحاظ بشه، مطمئن باشید به تنهایی آقای روحانی کار خاصی نمیتونه بکنه.
آقای کاظمیان، نکته که آقای باطبی اشاره کردن کمابیش به حال خودتون هم راجبش صحبت کردید، محدود بودن اختیارات ریاست جمهوری و بسته بودن دست رئیس جمهور، حالا از قانون اساسی گرفته تا فراتر از اون، پرسشی به وجود میاره و اون اینکه دست دولت آقای روحانی اساساً تا چه حد باز خواهد بود، به خصوص نکته که خودتون اشاره کردید بعد از این انتخابات و این رقابت‌های انتخاباتی که قوه قضاییه رو به نوعی آشکارتر محور و خیلی روشن و واضح در برابر آقای روحانی گذاشت. حالا فکر میکنید که بعد از انتخابات میشه به رابطه بهتر آقای روحانی و قوه قضاییه که نقش مهمی داره در بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر امیدوار بود؟
واقعا به پرسش مهمی و پاسخ گفتن بهش هم یه جور پیش بینی است که من سعی میکنم فرار کنم از این پیش بینی، اما شاید بشه گفت کار خیلی دشواری داره آقای روحانی، چرا که حتی در رقابت‌های انتخاباتی به نوعی درگیر شد با شخص اول نظام، جایی که رهبر جمهوری اسلامی حتی به نوعی تلویحی تهدید کرد کسانی رو که مقوله‌های مرتبط با امنیت ملی رو زیر سوال می‌برن، اینا ممکنه سیلی دریافت کنند. و حتی آقای خامنه‌ای در رابطه با مکتوب مشهور به بی سی یونسکو موضع گرفت، یعنی حتی در حوزه اون چیزی که مرتبط هست با توسعه فرهنگی ای بس آقای روحانی برای تحقق حقوق شهروندان دچار مشکل بشه، بماند در رابطه با مقوله هایی که مرتبط با توسعه سیاسی. و گمان میکنم که با این نقاری که پیش اومد در فضای انتخاباتی و این شکافی که شکل گرفت، شاید یک مدتی زمان ببره تا آقای روحانی بتونه اون ترمیم کنه. خوشبختانه البته ایشون یک رابطه طولانی مدت تقریبا 25 ساله مستظهر بوده، به هر حال آقای روحانی پشتیبانی رهبر و نماینده شخص اول نظام بوده در مجمع تشخیص مصلحت، در شورای عالی امنیت ملی. من گمان میکنم شاید بتونه از این امکان استفاده کنه. البته این رو هم اضافه کنم که تند شدن ادبیات آقای روحانی در روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی شاید بدون انگیزه نباشه، یعنی ای بسا که آقای روحانی داده هایی داره که مرتبط هست با احتمالاً مثلا بیماری شخص اول نظام و این ایشون رو تهییج کرده به تندتر کردن ادبیات خودش و تاکید بر وعده ها و به هر حال پیگیری شعارها و اونچه که در رقابت انتخاباتی مطرح کرد. شخصا فقط امیدوارم این اتفاق رخ بده. اما یک نکته رو فقط فراموش نکنیم، در متن واقعیت‌های موجود در جمهوری اسلامی یک واقعیت تلخ وجود داشت و اون این که استقرار دولت رئیسی میتونست وضع رو به مراتب از اون چیزی که هست ناگوارتر کنه و به خاطر این به هر حال جامعه مدنی ناچار در تعامل با نیروهای اقتدارگرا و سرکوبگر به بضاعت‌های دولت روحانی اتکا کنه و با مطالبه‌گری خودش دولت روحانی رو هول بده به طرف اینکه بیش از پیش پیگیر تحقق حقوق شهروندان باشه.
آقای نایب هاشم، آقای کاظمیان از بضاعت‌های دولت آقای روحانی میگویند و اینکه به هر حال اگر آقای رئیسی میتونست از جانب مقابل رئیس جمهور بشه شاید که وضع بدتر میشد. پرسش اینجاست که من از شما میپرسم، یا آقای باطبی میگوین که به نظرشون کمتر از آنچه پیش بینی میشد گفتمان حقوق بشر تحت تاثیر برجام قرار گرفت و برجام بر اون سایه انداخت، اما احمد شهید میبینیم گزارشگر ویژه حقوق بشر میگوید که وضعیت حقوق بشر در دوران آقای روحانی بدتر شده. یا گزارش سازمان عفو بین الملل رو داشتیم همزمان که گفت که نزدیک به 700 نفر در نیمه اول سال اعدام شدن، سال 2015 این گزارش منتشر شد، از افزایش اعدام ها، یعنی افزایش اعدام ها رو بهت‌آور توصیف کرد. شما وضعیت حقوق بشر به طور کلی در دولت اول آقای روحانی رو چطور میبینید و این گزارش هایی که به صورت بین‌المللی در این مورد داده میشد رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله، به هر حال کارنامه آقای روحانی در مورد حقوق بشر از زاویه حقوق مدنی سیاسی بسیار منفیه، ولیکن او در این بحث‌های اخیر هم مطرح کرده که 51% آرا داشته و خب شاید نمیتوانست است، ولی اکنون بحث 60% هست. بحث این هستش که امکان بیشتری داره نسبت به گذشته، بر این مبنا خب قاعدتاً باید دست بیشتری رو داشته باشه به جلو بذاره. واقعیت اینه که در این دوره همه در واقع گزارشگران، همه مدافعان حقوق بشر بر این تاکید دارن که در زمینه حقوق سیاسی مدنی کار زیادی انجام نشده. حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی به برکت برجام این شده که بدتر از آن نشده که میتوانست بشود. به هر حال میدونید که حقوق بشری که امروز برخورد میکنیم تمام حقوق رو در بر میگیره و متاسفانه آقای روحانی حتی قبل از این که ما به این مرحله برسیم، یعنی حتی قبل از انتخابات، عقب نشینی های خیلی جدی رو داشته در رابطه مواضع به طور مشخص اهداف توسعه پایدار 2030. همه دولت‌ها، همه مردم دنیا موظف به اجرای اون هستند. ما اکنون باید تا همین لحظه 10% اون تا کنون اجرا می شده. اینها هنوز دارن صحبت میکنن که آیا اجرا بکنن یا اجرا نکنن یا به چه شکل اجرا بکنن. تا پایان دوره آقای روحانی باید 40% اهداف توسعه پایدار تأمین شده باشه در جامعه ما. به هر حال با همچین برنامه باید جلو بره و بر مبنای این باید قطعاً در مقابل کسانی که در مقابل اون میستن به طور جدی بایسته و در حال حاضر اولین وظیفش این هستش که مردم در این انتخابات با آقای رئیسی که متهم هست به جنایت علیه بشریت در سال 67 باید به اون نگفتن همراه او آقای پور محمدیه در رابطه با ایشون تو کابینه آقای روحانی بودند، بنابراین تغییر کابینه باید اولین اقدام ایشون باشه در جهتی که به هر حال با اهداف توسعه پایدار و با اهداف آزادی هایی که هی مدام سلام بر آزادی گفتن، یعنی آزادی های مدنی سیاسی منطبق باشه. به هر حال این چیزی است که توقع میره از ایشان که انجام بده. توقع اکثریت قاطع مردم ایران است. ایشان امروز صحبت از این کرده که با کسانی که به او رأی هم ندادن میخواهد که خواستای اونها رو تأمین بکنه در جهت تأمین حمایت اونها بر بیاد. این حمایت میسر نیست مگر اینکه تغییرات اساسی حتی در رفتار خود بدهد.
آقای باطبی اشاره کردن آقای نایب هاشم به سند 20C که خب مواردی که توش مطرح هست، مثلا حق برابری آموزش، برابری جنسیتی، پایان دادن به تبعیض دینی، فکر میکنید که با توجه به حال مخالفت صریح آیت الله خامنه‌ای با این سند، وضعیتی که در رقابت‌های انتخاباتی دیدیم، دولت آقای روحانی تا چه حد میتونه این رو پیگیری بکنه در زیرمجموعه‌های حقوق شهروندی و BC به هر حال تا یه حدی تحقق پیدا کنه در ایران؟ شما امیدی بر این زمینه دارین؟
ببینید، این مواردی که در این سند ذکر شده مواردی است که عملاً با آنچه که بخش اقتدارگرای حاکمیت به رهبری آیت الله خامنه‌ای بهش معتقده در تضاد است و دلیل مخالفت ایشون هم همین بود. در این حال ما با جامعه‌ای روبرو هستیم که 70% واقعا نسل جوان است، کسایی که نتونستن به جمهوری اسلامی آریا نبگن، نتونستن در قانون اساسی و حتی در به اصطلاح بازنویسیش اظهار نظر بکنن، خیلی چیزای تاریخی رو به یاد نمیارن. این جامعه جوان با انقلاب ارتباطات مواجه هست، میتونه به سادگی اطلاعات دنیای آزاد رو برداره و به این ترتیب الگو برداری بکنه برای زندگی خودش و تطبیق فرهنگ ایجاد بکنه. بنابراین این جامعه و این دولت ناگزیره که به یک سمتی بره که دنیا داره میره و جلوشو نمیشه گرفت. و من گمان میکنم که اگر واقعا آقای روحانی معتقده و دولتش معتقده به این که این سند برای رشد جامعه ما لازمه، میبایست جامعه رو قوی بکنه توسط سازمان‌های مردم نهاد با پشتیبانی از فعالیت‌های مدنی و به مردم این اجازه رو بده که با استفاده از تریبون‌ها و دنیای به صدا مرتبط با اینترنت دیدگاهاشون رو مطرح بکنن و خارج از مجموعه کنترل دولت و رسانه‌های دولتی مطالباتشون رو پیش ببرن، تا جایی که دولت و کلا ساختار نظام مجبور بشه به اینکه تن بده به
و آقای کاظمیان، رفع حصر یکی از وعده‌های مهم آقای روحانی بود در دوره اول، حالا با افزایش آرای ایشون در این دوره باز به حال مردم بارها شعار دادن در مورد رفع حصر، کسانی که به ایشون رای دادن. اصلا در حدود اختیارات آقای روحانی هست که در این مورد وعده‌ای بخواد بده؟
قطعا نه، در حدود اختیارات ایشون که نیست و مشخصه که به کجا ختم میشه تصمیم گیری در مورد حصر، ادامه اون. و این رو هم من تاکید کنم که وقتی ما اشاره میکنیم به آرای بیشتر آقای روحانی نسبت به دوره پیش، این آرا فراموش نکنیم که حدود 57% هست و نه 70%. یعنی حتی آقای خاتمی با حدود 70% آرا کار دشواری داشت در برابر کانون مرکزی قدرت. حالا در مورد این مسئله هست، من فهم کنم شاید فقط با تلاش آقای روحانی برای اقناع شخص اول نظام در این دوران جدید بشه یک تغییر وضعی رو ایجاد کرد، به خصوص که آقای کروبی، آقای موسوی، خانم رهنورد در انتخابات مشارکت کردن، دعوت کردن شهروندان رو به مشارکت. و اگر این فشاری که خودش رو متبلور کرد در مراسم مختلف سخنرانی های آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی، اگر این پیغام رسیده باشه به شخص اول نظام، یا حتی همین امروز که ما الان اینجا هستیم در چند شهر مهم کشور جشن و پایکوبی است به خاطر پیروزی آقای روحانی، و مهمترین شعاری که در الان سر داده میشه در خیابان‌های تهران، مشهد، شهر دیگر کشور، تقاضای آزادی رهبران جنبش سبز و رفع حصر. اگر این پیغام فهم بشه از طرف شخص اول نظام و بتونه آقای روحانی با این فشار به هر حال ایشون رو قانع کنه، یک اتفاق خیلی مهمی هست من فهم کنم، و فقط میشه ابراز امیدواری کرد که این حد از عقلانیت در کانون مرکزی قدرت شکل گرفته باشه، هرچند که متاسفانه نشانه های ناامید کننده متعددی رو آقای خامنه ای تا حالا از خودش بروز داده و چندان نمیشه امیدوار بود به این تغییر وضعیت، مگر اینکه آقای روحانی با این